بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أذكر جهاد السلامة وتعجيل الفرج أقوم له من صاحب الزمان أربعون له الفدا صلواتنا بفهم. نقطة أخلاقية أول مخام بگم در مورد مقدم بودن تزكية بر تعليم هست که اگر انسان دنبال علم باشه ولی دنبال ساختن خودش نباشه یقینا در موج و مشکلات گرفتار خواهد شد و اون علم رو به جایی که به کمال برسونه به قهقرا خواهد کشان. در توصیه‌ای که حضرت امام رحمت الله علیهم کردن فرمودن که تهذیب باید همون اول جوانی در همون بد و ورود به عرصه طلبگی میباید همون اول شروع کرد. باید مد نظر طلبه مسئله اخلاق باشه و بتونه بیشترین بهره را از صفای روح در جوانی ببره و در جوانی خودش را بسازه. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. فرمودن که استاد اخلاق برای خودتون معین کنید، جلسه وعظ و خطابه تشکیل بدید. خود رو انسان مهذب نمیشه اگر حوزه علمی بین مسئله اخلاق و جلسات پندندرس توجه نکنن. حضرت امام فرمودن که محکوم فنا خواهد نابود میشه حوزه علمیه‌ای که بحث اخلاق نپردازه. بحث اخلاق خیلی مهمه. فرد انسان طلبه باید به فکر تهذیب نفس خودش باشن. انسان باید چیزهایی که میدونه رو انجام بده و خودش رو آماده بکنه برای اینکه خود خداوند فردی رو در مسیر رو بذاره تا اینکه اخلاق رو از او یاد بگیره. انشاءالله خداوند به همه مدعیان مسیر مهم و سخت کمک کنه. در درس ششم بحث در مورد سکولاریسم بود و گفتیم که سکولاریسم میگه که مرجعیت دین فقط مربوط به اون دایره است که علم و عقل کارایی نداشته باشن و سکولاریسم با سکولار با لائیک گفتیم معناشون یکیه و گفتیم که بحث سکولاریسم اینجوری نیست که ما بگیم که به معنای جدایی از دین از سیاست است، بلکه جدایی دین از سیاست یکی از نتایج سکولاریسم هست و سکولاریسم همونطور که هم اول گفتیم مرجعیت دین رو مربوط به جایی میدونه که عقل و دانش بشر در اون راه نداره. خارج از اون مرجعیت دین رو میپذیره، ولی در این مورد مرجعیت دین رو نمیپذیره. با توجه به این سکولاریسم معنی ضد دین هم نیست، بلکه ممکنه فرد دیندار باشه ولی سکولار باشه. چطور میشه؟ به این صورت که دین رو فقط در محدوده خاصی که از عقل و دانش بشر خارج هست بدونه. این طور فرد دیندار سکولاریسمه، یک دینداریست که به دین خیلی قدرت مانور در زندگیش نمیده، فقط به یک مواقع خاصیه و مقاطع خاصی از زندگی خودش دین رو منحصر میکنه و بیشتر به عقل خودش وابسته است. در درس جدید میخوایم در مورد ادله سکولارها بر نفی حکومت دینی بحث بکنیم. اینه که سکولارن میگن حکومت دینی در بعضی از مواقع مرجعیت نداره و نباید علمدار انسان بشه و انسان رو رهبری بکنه در جاهایی که عقل انسان بهش قد میده و دانش انسان قد میده. اینها یه دلایلی ذکر کردن. دلایلشون هم از این دلیل دینداران و کسانی که معتقد به حکومت دینی هستن منشعب شده. کسانی که معتقد به حکومت دینی هستن وقتی که استدلال میکنن میگن که خب ما در شریعت اسلام یک احکام و قوانینی داریم که اینا باید اجرا بشه. برای اجرای اون هم میبینیم که حتما باید یک حکومت تشکیل بشه. مثلا مسئله حدود، مسئله دیات، اینها خواسته باشیم حد شرعی رو بر کسی بزنیم. خیلی از مسائل دیگه، مسئله حفظ مرزهای اسلامی یا دیگر مسائلی که معارف دینی در موردش وجود داره، خب اینها باید حکومتی باشد تا اونها رو بتونه در جامعه اجرا بکنه. همین که این جور مسائلی در اسلام هست و بدون تشکیل حکومت دینی قابل اجرا نیست، دلیل بر این است که اسلام معتقد به حکومت دینی است. اونها اومدن از همینجا شروع کردن دلیل خودشون رو پایه‌ریزی کردن. دلیل اولشون سه تا مقدمه داره. در مقدمه اول میگن که خب روابط و مناسبات اجتماعی هی تغییر میکنن، هی نو میشن، چون علم بشر هی گسترش پیدا میکنه، بیشتر میشه، تجارب بشر بیشتر میشه. چون تجارب و علم بشر بیشتر میشه، خب مناسبات و روابط اجتماعی هم پیچیده‌تر میشه، مهمتر میشه، جدید میشه، نو میشه، تغییر میکنه. قبلا ارتباطات فقط ارتباطات ظاهری بود، الان میبینیم که در فضای مجازی از طریق تلفن، از طریق امکانات مختلفی که علم برای بشر آورده، این مناسبات و ارتباطات گسترش پیدا کرده و تغییر پیدا کرده. از طرفی محتوای دین اینها معتقدند که محتوای دین در اون زمانی که بر بشر وحی شده مربوط به یک انسانهای خاصی بوده، در یک مقطع خاصی و بر یک انسانهای خاصی این محتوای دین وحی شده و نازل شده و محتوای دین یک چیز ثابتی هست، تغییر درش نیست. ارتباطات و مناسبات اجتماعی گفتیم که متغیره، میگن محتوای دین ثابته. یک امر ثابت قابل انطباق بر امر متغیر نیست. نمیشه احکام دین رو برای یک چیزی که متغیر هر روز این نوع میشه تطبیق داد. چون نمیشه تطبیق داد، پس دین در امور سیاسی قابلیت مرجعیت نداره، نمیتونه مرجع باشه. این دلیل سکولار هست. جوابشون چیه؟ میگه خب تغییرات اجتماعی که در جامعه واقع میشه، تحولات اجتماعی و مناسبات اجتماعی دو گروه هن، دو قسمن، به دو گونه هن. بعضی از این تحولات و مناسبات اجتماعی هستن که فقط پوستشون تغییر کرده، قالب و شکلشون تغییر کرده، تغییر مبنایی و ریشه‌ای و اساسی پیدا نکرده، صورتش تغییر کرده. مثلا معامله‌ای که یکی از مسائل اجتماعی هست که انسان‌ها با هم دیگه معاملاتی دارن، خب قبلا به طور ساده بوده، الان مثلا شده اینترنتی. یا بحث ربا، اینطور بحث ها قبلا خیلی به طور واضح بوده، الان پوستش فرق کرده. و الا باز هم کسی به کسی قرض میده ولی طرف مقابل بیشتر پول میگیره. تغییرات شکلی کرده، تغییرات قالبی کرده. خب اینها فقط قالبشون تغییر کرده، حقیقتشون تغییر نکرده. بعضی از تحولات مناسبات اجتماعی پس فقط قالب و پوستشون تحویل متحول میشه، تغییر میکنه. پس اینجا که دیگه مشکلی برای تطبیق دین به اینها نیست، به راحتی این معامله ولو اینکه در فضای مجازی باشه ولو اینکه در حالت خاص باشه، میگیم خب این همون معامله است، فرقی نمیکنه. و احکام و مطالبی که در مورد معامله ظاهری بود در مسئله فضای مجازی اینها قابل تطبیق. بعضی از تحولات مناسبات اجتماعی هم هستن که کاملا جدید و نوان و اساسا تغییر کردن، یعنی کلا یک مسئله نوی هست که نمونه او نداشته، قبلا نمونه نداشته و سابقه نداشته. خب برای اینها هم در محتوای دین یک تمهیداتی پیش بینی شده و یک فکرهایی برای این شده. از این جهت فقه قابلیت انعطاف پذیری داره. یعنی دلیل دوم سکولارها که مقدمه دوم دلیل سکولارها که گفتن که دین ثابت است، نه درسته که دین ثابت است ولی قابلیت انعطاف دارد. مثلا همین مسئله اجتهاد، مسئله اجتهاد که در دین هست، خب مجتهد فقط همون مطالبی که قبلا به دست اومده رو که اجتهاد نمی کنه، مسائل جدید رو هم با توجه به دیدن اون مسائل و اصول و مبناهایی که در دین مطرح شده میاد و مطالب جدید رو استخراج میکنه، اجتهاد میکنه. این باب اجتهاد باز هست، مفتوح هست. و ثانیاً کلیاتی در دین وجود داره مثل
شرط و وجوب التزام به اون. اگر با کسی شرط کردی واجب هست که ملتزم به اون شرط باشی. خب این ممکنه که شرط و قراردادهایی که بین انسان ها واقع میشه قراردادهای جدید و نوعی باشه، مطالب جدیدی باشه. نگاه میکنم اگر با مسائل دین در تضاد نباشد اصل این مسئله اشکالی نداره و طرف باید ملتزم باشه. خب این باعث میشه که خیلی از مسائلی که جدید هست مسئله مسئله شرط و وجوب التزام مشروعیت پیدا بکنه و مشکلش حل بشه. یا مسئله حکم حکومتی است که حاکم جامعه ولی فقیه بعضی مواقع صلاح و مصلحت هایی میبینه و در مورد اون حکم هایی میره که در شرع و اجازه دادش اینجا حکم هایی بده. پس در شرع هم به مجتهد اجازه داده شده است که در مورد مسائل جدید اجتهاد بکند، هم قوانین کلی وجود داره که میشه جزئیات جدید رو تحت اون قواعد کلی قرار داد و هم ولی فقیه وجود داره که میتونه حکم حکومتی بکنه و مسائل جامعه رو طبق اون مسئلهش حل بکنه. این دلیل اولش. دلیل دومی که در درس بعدی یعنی در درس هشتم ذکر کرده که من میخوام با هم دیگه بگیم، خود دلیل به این صورته که دین در قرون گذشته خیلی ساده بوده، مسائل اجتماعی ساده‌ای داشته، معضلاتی پیچیده در جامعه نبوده، به راحتی فقه میتونست اینا رو حل بکنه. اما الان چون جامعه دچار گستردگی و پیچیدگی شده، مسائلش هم مسائل پیچیده‌ای هست و نیاز به مدیریت علمی داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره، فقه جوابگوی اون نیست. فقه فقط میتونه مسائل حقوقی رو حل بکنه، مسائل جامعه مناسب به مسائل حقوقی نیست. این دلیل دوم آقایان سکولار هست که سه تا جواب در درس هشتم بهش داده شد. دلیل اول، جواب اول این است که جناب سکولارها سعی کردن که بین دین و بین عقل جدایی بندازن، بگن آقا فقه یعنی غیر عقل، فقه یعنی فقط اون مسائل خودش و جدایی از عقل است، در حالی که اینطوری نیست. ما وقتی مسئله فقه رو بررسی میکنیم، مثلا یکی از دلایل محکم فقهی عقل، عقل کنار روایت و قرآن و اجماع هست، از عقل خیلی بهره میبره دین. و اینطوری نیست که ما دین رو در مقابل عقل قرار بدیم، چنانکه ما میبینیم که در زمان گذشته از عقل استفاده میشه در حکومت پیامبر حضرت امیر خلفای صدر اسلام برای خیلی از مسائل ها، مسائلی که در جامعه بوده. خب اینا چارجوی عقلانی میکردن، مشورت میکردن، مثلا در مورد مسئله جنگ احد خب مشورت انجام شد، در مورد جنگ خندق مسائل مختلفی بود که مشورت انجام شد و شاورهم فی الامر، و در امور مردم خود خداوند دستور میده که با مردم مشورت کنه، از تجارب مردم استفاده کنه، از عقلشون استفاده کنه. اینطوری نیست. مسئله مشورت مسئله است که بسیار روایت در موردش هست که با دیگران مشورت بکنیم. پس اینجوری نیست که از تجربه دیگران و عقل دیگران دین بگه استفاده نکن، اصلا دین از اون کمک میگیره، اینها با هم دیگه هستن و جدا از هم نیستن که ما خواسته باشیم دین رو در مقابل عقل قرار بدیم، بلکه فقط عقلانیتی که وجود داره رو دین جهتگیری میکنه، همینطوری رها نمیکنه که هر چی که به عقل رسید انجام بده. نه، عقل میاد یک چارچوبی براش مشخص میکنه و میگه که طبق این تعالیم شما فکر کن و نتیجه گیری کن، از این چارچوب نباید خارج بشی، فقط سود خودتو نسنج. مثلا سود جامعه هست، مسائل کلی هست که مثلا استقلال کشور باید حفظ بشه. ممکنه یه وقت مثلا در روایات اومده که لنگ از الله للکافرین و المؤمنین سبیلا، کافرین بر مؤمنین هیچ قدرت تسلط ندارن، حق ندارن که مسلط بر اینها بشن. خب اینجور کلیاتی هست، حالا میخوای بری با کفار مشورت بکنی، بحث سر مسائل مختلف کشور میخواید بحث بکنید، مذاکره اینا بکنید، خب اینجور کلیات رو با در نظر بگیرید. خب از عقل کمک میگیریم، مراقب هستیم که از این کلیات هم خارج نشیم و از چارچوب خارج نشیم. یا در مقابل دشمن میگه واعد دوله هم مستطعت من قوه، هر چی که توان دارید در مقابل دشمن به کار بگیرید و خودتون رو در مقابل دشمن قوی بکنید. خب این یک مسئله کلی است که بحث ترس از دشمن و استعمار اینا رو همه رو کنار میزنه. خب پس معلوم میشه که دین با مسئله عقل کاملا گره خورده و با هم هستن و اینطوری نیست که ما اینها رو در مقابل هم قرار بدیم. و مرجعیت دین هم معنی نیست که همه فعالیت‌های حکومتی رو باید از فقه به دست بیاریم، نه، بلکه فقه در کنار عقل هست و خیلی از جزئیات رو ما از عقل به دست میاریم. فقه خیلی مواقع کلیات رو میگه و بعضی جاها در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی هم نیاز هست که از مسئله عقل استفاده بشه، بلکه اینا پس هر دو تا در کنار. مثلا در اصول فقه ما دو یک بخشی هست که دو قسم میشه، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. مثلا بعضی چیزا هستن که فقط از عقل استفاده میشه، بعضی چیزا هست که عقل یکی از مقدمات استدلال خودش رو از دین میگیره. پس دین و عقل کنار هم هستن و در دیگه جدا و در مقابل هم نیستن. و فقه در عرصه حیات جمعی دو تا کارکرد مشخص داره. یکی میاد روابط حقوقی رو تنظیم میکنه، حقوق مختلف که مردم با همدیگه دارن و نباید از این حقوق همدیگه تجاوز بکنن. انسان کاری میخواد انجام بده باید مراقب باشه که به حقوق دیگران لطمه وارد نکنه. خب این روابط حقوقی رو تنظیم میکنه و یکی از مسائل مهمی است که دین در اجتماع انجام میده و تاثیرگذاری مهم دین هست. و دوم اصول و ارزش‌های عام و کلی که در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی مطرح می‌سازه. خب باز همین دین اینطور اصول و ارزش‌های عام و کلی رو مثل همون دو موردی که گفتیم لیجعل علی الکافرین المؤمنین سبیلا، این استقلال، این که نباید ما مستعمره غربی ها بشیم و کفار بشیم، اینا مسائلی است که دین را مطرح میکنه در مسائل سیاسی و اقتصادی و اینها و فرهنگی و اینها که عقل از این کلیات کمک میگیره. پس دلیل دومشون این بود که گفتن که دلیل دومشون این بود که در قرون گذشته خب خیلی ساده بوده و معضلات به راحتی انجام میشده. فقه میتونسته الان که مسائل پیچیده شده عقل و تجربه باید بیاد و برنامه‌ریزی انجام بده. میگیم که عقل و دین با هم دیگه هستن، گره خوردن به هم دیگه، از هم دیگه جدا شدنی نیستن. و در حکومت‌های دینی هم از عقل استفاده میشه، فقها از عقل استفاده میکنن و مرجعیت دین به تنهایی نمیتونه همه مسائل رو حل بکنه. اصلا نه، دین معتقد است که من میتونم همه مسائل رو حل کنم و نه هم اگر ادعا بکنه میتونید اون کارو بکنه، بلکه فقه کنار عقل هست و هر دو با هم دیگه باید استفاده کرد برای حل معضلات جامعه و کارکردهای فقر هم گفتیم. خب طولانی نشست. سوالات درس اول صفحه 83 گفته دلیل اول سکولارها بر نفی حکومت دینی که گفتیم، دو قسم تغییرات اجتماعی گفتیم، تغییرات اجتماعی دو قسم، بعضیشون فقط قالب و شکلشون تغییر کرده، بعضی ها از اساس نو و جدید هستن که مطرح کردن. مشکل تطبیق شریعت در کدام قسم بیشتر؟ تو قسم دوم بیشتره. پاسخ به استدلال اول سکولارها را به اختصار ذکر کنید که پاسخ رو گفتیم. چند نمونه از عناصر منعطف کننده فقه اسلامی که سه تا بود، انفتاح باب اجتهاد، مشروعیت شرط و وجوب التزام بود و جواز صدور حکم حکومتی. پس این سوالا در خلال توضیحات گفته شده. سوالات درس بعدی رو که صفحه 90 هست، سکولارها چه اعتقادی در توانایی فقه بر گرهگشایی مدارات اجتماعی دارن؟ گفتیم که اونا گفتن که فقه فقط در جوامع ساده که بگیری خاصی نداشته جوابگوی معضلات بوده. استدلال دوم سکولارها بر نفع حکومت دینی که بازم گفتیم، از نظر سکولارها جوامع معاصر به چگونه مدیریتی نیازمندن؟ گفتیم که اونا معتقدن که باید مدیریت علمی و فنی باشه و مدیریت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اونها باشه، مدیریت فقهی نمیتونه جوابگوی جامعه معاصر باشه. آیا میان مدیریت علمی و مدیریت فقهی تقابل وجود دارد؟ که ما گفتیم نخیر، تقابلی نیست، بلکه فقه از علم کمک میگیره، از عقل کمک میگیره و تقابلی بینشون نیست، در حالی که سکولارها میخوان بینش تقابل ایجاد کنن. کارکردهای فقه در عرصه حیات جمعی چیست؟ کارکردهای فقه در عرصه حیات جمعی گفتیم دو تا کارکرد داره که گفتیم خدمت شما، مراد از مرجعیت دین در عرصه مدیریت جامعه صفحه 86 اینو گفته که مرجعیت دین در حکومت دینی به معنای این که همه کارها رو دین انجام میده نیست، بلکه خیلی از تدابیر جزئی و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی سیاسی نیاز به این هست که فقه و عقل با هم دیگه مشکل رو حل بکنن و دخالت نیاز به دخالت عقل هست. خواهی نصفه 86 مورد نوم گفته انشاءالله تو برای ثبت حضور این دو تا تمرین رو حل میکنید و میفرستید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.